از ادب و احترام دارم به شما میران عزیز ارجمندم. گر نبودی در جهان امکان گفت کی توانستی گل معنا شکن. چهارشنبه است 27 اکتبر، آقای رضا کیهان عزیز برنامه رو هدایت میکنن. یک نظرسنجی منتشر شده توسط گالوپ. گالوپ یک وبگاه نظرسنجی، افکارسنجی خیلی معتبر در دنیا بوده دستی که تا به امروز، و هر سال همین کارو میکنه، میره به سراغ رهبران جهان ببینیم نرخ محبوبیت اونها از چه قراره. امسال هم همین اتفاق افتاده. جالب، یکی از چهرهای محبوب در دنیای امروز ما، محبوب حتی در بین لیدرهای مهم در دنیا، آقای ابراهیم رئیسی است، بنابر گزارش گالوب و نظرسنجی که از ایرانی ها صورت داده. بالای 70% از ایرانی ها او رو تایید می کند. بالای 70%. خیلی برای من شگفت انگیز بود. به هر حال شخصیتی که هزاران مادر رو داغدار کرده در عزای مرگ و قتل فرزندان برومندشون، اغلب تحصیل کرده، اغلب دانشگاهی، امروز چهره محبوبی در نزد ایرانیانی که با این همه مصیبت و بدبختی و استیصال در ایران روبرو هستن. کاشف احمد اومد که در نظر سنجی رو پان عرب ریسرچ سنتر انجام داده. ریاستش با آقای جهاد فخرالدین بوده که دفترش هم در امارات، در کل منطقه فعال و یک بازاریاب برای رسانه ها. و این نظر سنجی رو اونا انجام دادن، اما گالوب رو منتشر کرده. رسانه های جمهوری اسلامی با آب و تاب نتایج این نظرسنجی رو منتشر کرده. یکی بود، یکم نظرسنجی دانشگاه مریلند بود، از همین دست، از همین جنس. و اینا کسانی هستن که زیر چتر نهادهای آکادمیک در ایالات متحده آمریکا، بقیه کشورها سعی میکنن دنیا را اغوا بکنند. نه دیگه تصور نمی کنم این اعداد ارقام بتونه کسی رو در دنیا مجاب بکنه که یک حکومت خردمند و مدبر و انسانگرا در ایران بر سر کار. با چی هستیم؟ همینان هم در این منزل از برنامه با آقای امین صوفیا میر، دانش آموخته رشته ارتباطات بین الملل، ایشون در رشته فلسفه تحصیل کردن، و اجازه بدید که روز بخیر بگم آقای صوفیا میر در شرق آمریکا. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما آقای میبودی گرامی و عرض ادب و احترام به بینندگان عزیز شما. بسیار بسیار خوشبختم که با شما گفتگو میکنم.
ممنونم. امروز در اینها سالروز تولد محمد رضا شاه پهلوی هم هست، شاه فقید ایران. خیلی علاقمندم بدونم که پژوهشگران جوان ما که حالا یا دوران گذشته رو به یاد نمیارن و در اون دوران سه سالی نداشتن، بر پایه تحقیقات به چه نتایجی رسیدن درباره سیاست‌های رژیم گذشته، علل اصول اعتبار این رژیم، سیاست‌هاش، دکترینش. این کارو میخوام از این بعد انجام بدم، به ویژه با نسل جوان، چون نسل جوان از طریق مطالعه و پژوهش به نتایجی رسیده که متاسفانه نسل ما نرسیده بود. و نکته دیگری که به نظرم خیلی حائز اهمیت اینه که این دو نسل رو خاطره هاست که به هم پیوند داده. یعنی ما الان گروهی داریم که شاهدان زنده هستن که گذشته رو تجربه کردن و دارن گزارش میدن مشاهدات خودشون رو به نسل جدید یا پژوهشگران نو. متاسفانه از اونها تعداد زیادی دیگه باقی نیست. از کسانی که اون دوره رو به یاد می‌دارن فقط 6 میلیون نفر زنده هستن. آقای صوفیان، قبل از اینکه بپردازیم به کارنامه و بیلان کار محمد رضا شاه پهلوی در قرارداد سیاست خارجی، همینم نظرتون راجع به این نظرسنجی‌هایی که صورت می‌گیره در مورد ایران چیه بفرمایید.
ببینید، این نظرسنجی ها رو باید در چارچوب تلاش جمهوری اسلامی برای مهار افکار عمومی در غرب دونست. برداشت جمهوری اسلامی اینه که متاسفانه این برداشت بعضی موقع ها درسته، اینه که با نفوذ در این نهادهای دموکراتیک در غرب میتونه اونها را از درون بی‌محتوا کنه و از اونها استفاده کنه برای پیشبرد دیس اینفورمیشن خودش. این کار رو روس‌ها انجام میدن، این کار رو چینی‌ها انجام میدن. شما می‌بینید مثلا روسیه چقدر سعی میکنه در انتخابات در سوشال میدیاهای غربی مثل فیسبوک، توییتر با اکانت‌های جعلی و فیک نفوذ بکنه و دامن بزنه به تنش‌های اجتماعی سیاسی در غرب. همین سیاست و جمهوری اسلامی استفاده میکنه و همچنین جمهوری اسلامی استفاده میکنه از این نهادها برای اینکه اون روایت جعلی خودشو از واقعیت ایران به خورد غربیان بده. هر موقع که جمهوری اسلامی دارای یک بحران مشروعیت میشه و در غرب نشون داده میشه که این بحران مشروعیت جدیه و بعضی از رسانه‌ها در غرب شروع میکنن در این باره صحبت کردن، این فعالیت، این دست از فعالیت‌ها افزایش پیدا میکنه. ببین، جمهوری اسلامی در واقع یک رژیمیه مثل طالبان، اما یک رژیمیه مثل طالبان به اضافه این دستگاه تبلیغاتی، و دستگاه تبلیغاتیش در ایران از همان زمان روی کار آمدن انقلابیون سال 57، انقلاب اسلامی سال 57 فعال بوده و هر چقدر که جلوتر رفتیم این شیوه هایی که به کار بردن برای مهار افکار عمومی پیچیده تر شده و کارآمدتر شده. بخشی البته به خاطر کارآمدی خود دستگاه تبلیغاتی رژیم و منابع مالی عظیمی که جمهوری اسلامی خرج میکنه. یعنی جمهوری اسلامی اگر که همین منابع رو خرج میکرد برای کسب رضایت مردم به جای فریب و انحراف افکار عمومی، شاید وضعیت بهتری داشت. اما برای جمهوری اسلامی به نظر من این درسیه که از ماکیاولی گرفتن. ماکیاولی میگه که در سیاست بود سیاست چندان مهم نیست، که نمودش مهمه. واقعیت اونقدر مهم نیست که دریافت و یا روایت از واقعیت مهمه. جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده این روایت ها از واقعیت رو مهار بکنه و اونو به اون رنگ و لعابی از خودش به اون بده. بخشی از این کارآمدی دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی به خاطر ضعف مخالفان بوده و اینکه مخالفان تا الان، البته باید تشکر کرد از زحماتی که از همون فردای روی کار آمدن انقلابیون صورت گرفت برای به اصطلاح مقابله با جمهوری اسلامی، ولی در هر صورت چندان مخالفان کامیاب نبودن که با این دستگاه تبلیغاتی گسترده مبارزه بکنن و به اصطلاح اون دروغاشو عیان بکنن. الان نشانه های زیادی وجود داره که گروهی فعال شدن، گروه های فعال شدن و دیگه یک شکافی در این سد ستبر و این دیوار ستبر تبلیغات جمهوری اسلامی آغاز شده، ولی این شکاف رو باید تبدیل کرد به یک ویرانه برای جمهوری اسلامی.
تشکر میکنم. اما 4 آبان دیدم او در شبکه های اجتماعی خیلی پرداختن به شاه فقید و مجددن او الان در دستور کار تحقیق و بررسی و پژوهش نسل جوان ماست. پس من شما به عنوان یک پژوهشگر جوان، دست کم کسی که بیشتری مشاهداتش از دوران بعد از انقلابه، به من بفرمایید که شما به چه نتایجی رسید؟ واقعا حالا این تحقیقات شما چی میگه؟ چه روایتی امروز از محمد رضا شاه پهلوی دارید؟ از سیاستهاش دارید؟ از دکترینش دارید؟ چون از سیاست خارجی و ما سرپا گوشیم.
بله، منم خواستم ببینن نگان گرامی سال روز تولد پادشاه فقید، پادشاه ایران ساز و ایران دوست و به همه تبریک بگم. به نظر من میراث پهلوی ها میراث ماندگاره و هر چقدر تلاش کردن که با چماق تبلیغات و با چماق انحراف افکار عمومی این میراث رو خرد و اندک و بی اهمیت نشون بدن، این میراث نمیتونه اینقدر قویه، اینقدر ریشه داره که قابل انکار نیست. من زمانشا مشاهده ای ندارم، به دنیا نیامده بودم و تماما از طریق همین خونده ها و نوشته ها و اسنادی که به یادگار مونده، ولی به اندازه خودم وقتی که تحقیق کردم روی سیاست خارجی پادشاه فقید، واقعا دیدم این سیاست خارجی درخشان بوده، بسیار درخشان بوده، کارنامه قبولی با نمره بالا میگیره. البته هر امر انسانی، هر جایی که انسانها دخیل در اون هستن، حتما خطا و اشتباه راه پیدا میکنه، ولی سیاست خارجی شاه فقید بر اساس فهم درستی از منطق ژئوپلیتیک ایران بوده، فهم درستی از تاریخ ایران بوده و فهم درستی از قدرت جهانی آن زمان و همچنین نیروهای منطقه‌ای بوده. در زمان جنگ سرد، ببین وقتی که شاه فقید بر سر کار آمد، ایران اشغال شده بود، شمال ایران در اشغال شوروی بود، جنوب ایران در اشغال انگلستان بود، تقریبا اون ارتشی که 8000 خورده مرد جنگی رضاشاه کبیر فراهم آورده بود، پس از ترک رضاشاه از ایران کمابیش از هم پاشید و پادشاه با یک ایران اشغال شده، گرسنه، قحطی زده و ضعیف روبروست، پادشاهی 20 و چند ساله، وقتی که کشور رو تحویل این انقلابیون اسلامی سال 57 میده، ایران ابرقدرت منطقه است، برترین نیروی هوایی منطقه رو داره، روابط خیلی خوبی حتی با شوروی و چین و آمریکا داره و این مسیری که شاه فقید طی کرد، البته با کمک دستگاه دیپلماسی ایران، با کمک نخبگان ایرانی، با کمک جامعه ایران، البته با رهبری محمد رضا شاه پهلوی، این واقعا درخشان بوده. ببینید ایران از زمانی که برژنف اومد سر کار، برژنف نشانه هایی رو نشون داد که میخواد روابط خودش رو با ایران عادی بکنه و به یک نوعی خواست از ایران دلجویی کنه، پس از اینکه استالین آذربایجان رو نمیخواست ترک بکنه و بعد از اون بازی قهرمانانه و خیلی تیزهوشانه قوام السلطنه و البته با کمک آمریکا، استالین مجبور شد آذربایجان رو ترک بکنه و برژنف خواست از این اقدام استالین در ایران، دخالت استالین در ایران دلجویی کنه. اولین نشانه هایی که شاه از جانب برژنف دید، شاه اینو پذیرفت، به مسکو سفر کرد، چند ماه پیش از اینکه به آمریکا سفر کنه به دیدار کندی بره و اونجا در دیدار با کندی قصد داشت آمریکایی‌ها رو یا کندی رو قانع بکنه که ارتش ایران تا چیزی نزدیک 180 خورده هزار نفر گسترش بده. پیش از این سفری به مسکو انجام میده شاه فقید و در اونجا امتیاز ساخت ذوب‌آهن اصفهان رو به روس‌ها میده، تنها به خاطر اینکه مرزهای شمالی ایران رو امن بکنه، در صورتی که میتونست همون امتیاز رو به ژاپنی ها و یا به اروپایی ها بده با قیمت کمتر، اما به دلیل منافع امنیتی که ایران داشت و شاه اونو تشخیص داده بود، شاه تصمیم گرفت این امتیاز رو به شوروی بده و در عوض ایران چیزی در حدود 110 میلیون دلار تسلیحات از روسیه میخره، از شوروی میخره. ایران تنها کشور و اولین کشوری در بلوک غرب که از شوروی تسلیحات میخره. پس از اون این بازی دیپلماتیک، یعنی نزدیک شدن به شوروی، جواب میده و باعث میشه که شاه یک قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته باشه در قبال کندی که بتونه از کندی قول کمک های نظامی بیشتری بگیره. شاه میدونست که ایران نزدیک شورویه، هم مرز شورویه و شوروی نیات توسعه طلبانه و اشغالگرانه خودش رو نشون داده، بنابراین ایران از طریق نزدیکی به آمریکا و قدرت منطقه‌ای شدن میتونه ایران از بلعیده شدن توسط شوروی در امان نگه داره. این سیاست شاه بود. شما وقتی که سیاست شاه در قبال اسرائیل در قبال مصر میبینید، همین درخشانی هم اونجا شاهدش هستین. در ارتباط با جنگ عرب و اسرائیل، شاه همیشه سعی میکرد از هر دو طرف به اصطلاح امتیاز بگیره، هم از اسرائیل هم از کشورهای عربی. بعد از شکست فاحش عرب در سال 1967 که اسرائیل به صورت برق‌آسا تونست نیروی هوایی سه کشور عربی رو در هم بکوبه و تونست از جنوب تا صحرای سینا نفوذ بکنه و از شمال جولان بگیره و اون کرانه باختری رود اردن رو بگیره، شاه متوجه شد که اسرائیل قدرت بسیار قوی منطقه است و قابل انکار نیست. به همین خاطر معروفه که شاه کنجکاو بود که این پیروزی برق‌آسا رو چگونه اسرائیل بهش دست پیدا کنه، چون که روی کاغذ اسرائیل ضعیف‌تر از سه کشور عربی بود، توان نظامیش بود. به نتیجه که شاه میرسه اینه که اسرائیل نیروی هوایی ذبدب و کارآمدی داره و وقتی که نیروی هوایی ذبدب در اختیار کشوری داشته باشه، میتونه با به کارگیری نیروی هوایی استراتژی تهاجمی دشمن رو در هم بکوبه. همین کاری که اسرائیل کرد. بعد از اون بود که شاه فقید سرمایه گذاری وسیعی انجام داد روی نیروی هوایی ایران تا نیروی هوایی ایران رو به یکی از برترین قدرت‌های منطقه‌ای تبدیل بکنه. متأسفانه همین چیزی که همون انقلابیان سال 57 متوجه نشدن و یک نوع نفرت کوری که نسبت به پهلوی‌ها داشتن به شاه داشتن و اون باعث شد منافع ایران برباد بره. ما میتونیم در مورد این قرارداد نظام پهلوی، اون قرارداد، این رابطه، اون رابطه، این گفتگو، اون کنفرانس، این مذاکرات انتقادی داشته باشیم، ولی در کل سمت و مسیر و سمت و سوی اون سیاست خارجی درست بود. همون چیزی که شاه بهش میگفت که موازنه مثبت و متاسفانه اسلامگراها و نیروهای چپ از شاه میخواستن که همون سیاست موازنه منفی یا بی‌طرفی ایرانو در پیش بگه، در صورتی که بی‌طرفی ایران همون سیاست رسمی شوروی بود. و اگر که شاه این سیاست بی‌طرفی رو در پیش می‌گرفت، اون پیشرفت‌های داخلی و پیشرفت‌های منطقه‌ای صورت نمی‌گرفت و متأسفانه ما الان یک نسخه از اون سیاست خارجی رو که اپوزیسیون شاه تبلیغ می‌کرد و می‌بینیم، غرب ستیزی و آمریکا ستیزی، ستیز با اسرائیل، و حاصل این شده که ایران تقریبا به مستعمره چین و روسیه در اومد.
تشکر میکنم آقای صوفی و مهر عزیز. به من بفرمایید که کجا این سیاست خارجی و استراتژی محمد رضا شاه پهلوی دچار لغزش میشه یا خلل و فرج پیدا میکنه، با اینکه خود شاه از دید بسیاری از ناظران بین‌المللی در همون زمان یکی از عوامل ثبات در دنیای ما بوده، به نقش عمده‌ای داشته وجود در منطقه خاور. حالا چه اتفاق رخ میده که ناگهان کشورهای غربی تصمیم میگیرن فرش از زیر پایمون بکشن، او رو کنار بگذارن، نیروی دیگری رو وارد کارزار بکنن؟ این اشتباه کجا حاصل میشه؟ این دغدغه اگه اشتباس، اگه خطاست، یا اگر نه این دشمنی کورکورانه غربی ها بوده با شاه و دستاوردهاش برای ایران و نگرانی اونها از اینکه شاه بتونه به سرعت ایران رو تبدیل بکنه به کشور پیشرفته در منطقه خاورمیانه و کشور مصرف کننده، تبدیل بشه به کشور خلاق و مولد. صرفا گوشیم.
خواهش. ببینید، البته کشورهای غربی هر کدومشون منافع متفاوتی در ایران داشتن، منتها ما باید توجه کنیم اون زمان جنگ سرده و غرب دشمن اصلی خودشو شوروی میدونه و ایران اون زمان یک نوع بافر استیت، یعنی سپر دفاعی بود، سپر دفاعی غرب بوده مقابل نفوذ شوروی و ارتش ایران به گونه ای تعلیم دیده بود و سامان دیده بود که بتونه 48 ساعت در برابر حمله احتمالی شوروی مقاومت کنه تا موقع بتونه نیروهای آمریکایی و غربی بتونن به کمک بیان و شوروی رو به عقب برونن. ببینید شاه فقید واقعا به یک معنا اون چیزی که در زبان انگلیسی بهش میگیم که سیاست جنتلمنانه. ببینید در سیاست میگن که متاسفانه ما با کمبود جنتلمن ها مواجه هستیم. معناش چیه؟ معناش این که سیاست عالم توتو و فریب و دروغگویی و گاهی سرکوبه و شاه که انسان جنتلمن بود و به یک معنا نظام های پادشاهی همینجورن، چون که پادشاه ها از زمان کودکی بر پایه یک سری ارزش های اخلاقی، یک سری فضائل اخلاقی بزرگ میشن که چندان با اون اصول ماکیاولیستی سیاست سازگار نیست. وقتی که دشمن شما هیچ حد و مرز اخلاقی نداره، هیچ حد و مرز عملی نداره و هر چیزی رو مجاز میدونه برای پایین کشیدن شما، اما شما یک مرزهای اخلاقی دارید و یک سری اصول بهش پایبندید، از لحاظ اخلاقی پیروز میشید ولی از لحاظ سیاسی امکان شکست بالا میره. ببینید اپوزیسیون شاه حاضر بود سینما رکس آبادانو و صدها نفر رو بیگناه و جزغاله بکنه در یک آتش سوزی و وقیحانه اونو به تقصیر شاه بدونه و اونو مقصر رو شاه بدونه، تنها به خاطر اینکه براش پیروزی مقدس تر از این متاسفانه اصول غیر اخلاقی و ضد اخلاقی بوده. در صورتی که شاه اینجوری نبود، جمهوری اسلامی اینگونه نیست. جمهوری اسلامی هیچ حد و مرزی برای نگه داشتن قدرت وجود نداره براش. حفظ نظام اوجب واجباته. شما میتونید بمب بذارید در مرقد امام هشتم شیعیان، شما میتونید شیعیان رو بکشید، شما میتونید با سنی ها در ارتباط باشید، شما میتونید با نمیدونم آتئیست های چینی و آتئیست های KGB در ارتباط باشید، تنها به خاطر اینکه قدرت سیاسی رو نگه دارید. شاه همچین دیدی نسبت به قدرت سیاسی نداشت. معروفه که به شاه گفتن که اگر که بخوایم ما میتونیم خمینی رو حذف کنیم و یا بهش توصیه کردن اگر که 200-300 نفر از مخالفان رو سر به نیست بکنی این انقلاب آتشش خاموش میشه و شاه گفت که من دیکتاتور نیستم، من پادشاه مملکتم، من پدر کشور هستم، مردم و ملت ایران هستم و اون کار رو نکرد. در صورتی که اگر شاه میخواست سرکوب بکنه من فکر نمی کنم دست کم ما سال 57 اون انقلاب سال 57 رو داشتیم. شاه نخستین کسی بود که گفت که من صدای انقلاب شما رو شنیدم، تا پیش از این کسی به اون خیزش های خیابانی انقلاب نمیگفت. خود شاه بود که بار اول گفت انقلاب و البته شاه بیمار بود و توان تصمیم گیری رو از دست داده بود و یک سری اشتباهات زنجیره‌ای که سال 56 بسیاری از اون زندانیان سیاسی خطرناک آزاد کرد، مؤتلفه مجاهدین و اونها نقش ایفا کردن در فلاکت ایران بعد از انقلاب. اگر این اتفاقات نمی افتاد به نظر من غرب هم همراهی میکرد با شاه. شاه به یک نوعی گفت که من نمیخوام به هر قیمت بر سر قدرت بمونم. غربیان به این تصمیم رسیدن که باید یک جایگزینی براش پیدا کنن، جایگزین اسلام گرایی‌ها که فکر میکردن ضد شورویه، البته ضد غرب هم در آمد.
تشکر میکنم. وقتی ما تمام شد حتما گفتگو رو پی میگیریم. همیانانم نظر پژوهشگری که بعد از انقلاب اسلامی به دنیا آمده و در انقلاب بزرگ شده، این نتیجه پژوهش‌های او بود. ممنونم آقای امین سوفیامهر و سپاس از رضا کیهان عزیز.
سپاس از همگی. ممنونم از دعوتتون.